أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در موقف نهم، بحث در تبیین و تثبیت قاعده الواحد مطرح بود. در فصل دوم و سوم و همینطور فصل چهارم، بیانات گوناگون و تقریرات مختلفی رو برای قاعده الواحد بیان کردم. در فصل پنجم می‌پردازن به نقد و اعتراضهایی که نسبت به قاعده الواحد مطرح است و عمده این شکوک از طرف فخر رازی است و قسمت مهم این شبهات هم بر اثر عدم توجه به مبادی تصوریه قاعده الواحد است. اگر به مبادی تصوریه و حدود تصوری این قاعده توجه کامل بشود، این شبهات و اشکالات مطرح نیست. در قسمت اول از این فصل، شبهاتی را که فخر رازی در کتاب محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین مطرح می کنند را نقل کردن و کلمات جناب محقق طوسی رضوان الله علیه را در نقد المحصل نقل کردن و خود مرحوم صدرالمتعالین هم پرداختن به بیاناتشون در رفع این شبهه. الان رسیدیم به این قسمت که می فرماد و اعترض ایزن فی بعض کتبهی تارتن فی صورت النقض و تارتن فی صورت المعارضه. فخر رازی در کتابهای دیگرش مثل شرع اشارات و مباحث مشرقیه در آنجا هم شکوک و شبهاتی درباره قاعده الواحد دارن که می فرماید بعضی از این اعتراضهای فخر رازی به صورت نقض است و بعضی از این اعتراضات او به صورت معارضه. این مطلب رو باید توجه داشت که در منطق برای تقابل با دعوای رقیب گاهی از نقض و زمانی از منع و گاهی از معارضه استفاده می شود. نقض آن است که در هیچ کدام از دو مقدمه قیاس رقیب نقدی وارد نمی شود، لکن برای ناکارآمدی قیاس وی چنین گفته می شود. اگر این قیاس صحیح و منتج باشد، باید در فلان مورد نیز نتیجه دهد، در حالی که همین قیاس در فلان مورد جاری می شود ولی عقیم است، پس این قیاس ناتمام است. من آن است که درباره یکی از دو مقدمه رقیب نقدی وارد شود، به این صورت که گفته شود صغرای قیاس یا کبرای آن ممنوع است. البته عنوان من دو حال دارد، گاهی با ذکر سند من هست و زمانی بدون ذکر سند. معارضه آن است که درباره دلیل رقیب هیچ تعرض نشود، نه به عنوان نقض و نه به عنوان منع، بلکه در عرض اون دلیل، دلیل دیگری با مقدمات ویژه ارائه گردد و نتیجه مخالف مدعای رقیب گرفته شود. و چون در این قسم دو دلیل مطرح است که هر یک در عرض یک دیگر است، از این تقابل خاص به نام معارضه معروف شده است. لذا اینجا الان مرحوم صدر المتعالین می فرماد فخر رازی در کتاب‌های دیگرش غیر مؤصلش درباره قاعده الواحد و دلیلی که در اثبات قاعده الواحد اقامه کردند، گاهی به صورت نقض و گاهی به صورت معارضه، و اعترض ایزن فی بعض کتبهی تارتن فی صورت نقض و تارتن فی صورت معارضه. به این که به ان الواحد قد یسلب عنه اشیاء کثیرتون که قولنا هذا الشیء لیس به حجر و لیس به شجر و قد یوسف به اشیاء کثیرتون که قولنا هذا الرجل قائم و قاعد و قد یقبل اشیاء کثیرتون کل جوهر الواحد یقبل السواد و الحرکت ولا شک فی ان مفهومات سلب تلک الاشیاء عنه و اتصافی به تلک الاشیاء و قبولی لتلک الاشیاء مختلفتون و یعود تقسیم المذکور حتى يلزم ان الواحد لا يسلب عنه الا واحد ولا يوسف الا واحد ولا يقبل الا واحد. فخر رازی در این گفتارش که در شرح اشارات مطرح کردن میگویند به این که از واحد اشیای گوناگونی سلب میشود، چه این که به واحد اشیای گوناگونی وصف می شود، چه این که واحد قبول اشیای گوناگون می کنند. سه مورد آوردن در اینجا، سه مورد نقض آوردن. اما اینکه از واحد اشیای گوناگون سلب می شود، مثل اینکه میگیم این شی حجر نیست، شجر نیست، مطر نیست و همه اینا چیزایی است که از او سلب میشه، یا در توصیف یک شی به اوصاف گوناگون وصف می شود، مثل میگیم این مرد هم قائم است هم قاعده است و ماننده، یا قبول اشیای گوناگون میکند، مثل جوهر واحدی که هم قبول سواد میکند هم قبول حرکت. به ان الواحد قد یسلب عنه اشیاء کثیرتون که قولنا هذا الشیء لیس به حجر و لیس به شجر. دوم، و قد یوسف به اشیاء کثیرتون، یعنی به ان الواحد یوسف و اشیاء کثیرتن که قولنا هذا الرجل قائم و قاعد. این دو. سوم، و قد یقبل اشیاء کثیرتن، یعنی به ان الواحد قد یقبل اشیاء کثیرتن کل جوهر الواحد یقبل السواد و الحرکت. اونگاه میگوید ولا شک فی ان مفهومات سلب تلک الاشیاء، این مفهوماتی که از این شی سلب میشه در اولی، فی ان مفهومات سلب تلک الاشیاء عنه و اتصافی به تلک الاشیاء در دومی و قبولی لتلک الاشیا در سومی، خب این مختلفن، این مفهومات مختلفن. وقتی مثلا الف از شیء سلب میشه و وقتی با از همون شیء سلب میشه، این دو مفهوم مختلف خواهند بود. خب وقتی اینها مفهومات مختلف بودند و یعود و تقسیم المذکور، اون تقسیمی که شما در برهان قاعده الواحد آوردید، گفتید اگر این بخواد دو چیز از او صادر بشود، این دو چیز یا مقوم علتن یا لازم اوین، یا یکی لازم یکی مقومه، و اون تقسیم را آوردید و گفتید هیچ کدوم از اینها راه ندارد، پس دو صادر نخواهد داشت. اگر الواحد لا یستر عنه الواحد، الواحد هم لا یسلب عنه الا واحد، الواحد لا یوسف الا واحد، الواحد لا یقبل الا واحد، همه این موارد بد باشه و حال اینکه اینها نیست. و یعود تقسیم المذکور حتی یلزم ان الواحد لا یسلب عنه الا واحد. این همونطور که گفتیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این هم باید باشه، لازمش این است که ان الواحد لا یسلب عنه الا واحد، و همینطور ان الواحد لا یوسف الا به واحد، و ان الواحد لا یقبل الا واحدن، حتی یلزم ان الواحد لا یسلب عنه الا واحد و لا یوسف الا به واحد و لا یقبل الا واحدن. پس بنابراین این دلیل شما با این حرف نقص خواهد شد. به این شبه جوابهای گوناگون دادن. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در همون شرح اشارات به این شبه جواب دادن. مرحوم صدرالمتعالین الان جواب محقق طوسی رو نقل میکنن و نقدی هم نسبت به جواب ایشون دارن، اینه بر مبنای حکمت متعالیه. محقق دوانی در حاشیه تجرید این اعتراض فخر رازی رو نقل کردن، یعنی نقد کردن. مرحوم صدرالمتعالین وقتی جواب محقق دوانی رو نقل می کنند، می فرمایند این جواب ایشون سودمند نیست. مرحوم محقق داماد استاد صدرالمتعالین رضوان الله علیه ما، ایشون هم این رو جواب دادن و مرحوم صدرالمتعالین هم نسبت به جواب استادشون نقدی دارن. پس الان سه تا جواب رسمی به این اعتراض، به این نقض فخر رازی مطرح است و مرحوم صدرالمتعالین هم نقدهایی دارن، هم به جوابها هم به اصل شبه. اما اول که جواب مرحوم محقق طوسی را بیان میکنند، میفرمان و اجاب عنه المحقق طوسی فی شرح الاشارات. شرح اشارات جلد سوم صفحه 98 به بعد این مطرح است که در صفحه 99 و 100 جواب محقق طوسی است. ایشون میفرمایند ان سلب الشیء ان شیء و اتصاف الشیء به شیء و قبول الشیء لشیء، این سه موردی که شما آوردید، اینها امور لا تتحقق عند وجود شیء واحد لا غیر، فانها لا تلزم الشیء الواحد من حیث هو واحد بل تستدعی وجود اشیاء فوق واحد. می‌فرماید این سه موردی که شما فرمودید، سلب شیء از شیء، اتصاف شیء به شیء، قبول شیء لشیء، اینها اموری هستند که به تنهایی نیستند. یعنی اتصاف سلب شیء و اتصاف شیء و قبول شیء، اینها بعد از کثرت است. باید دو چیز باشد که یک شی متصف سلب شده از او یا وصف شده به او یا قبول کرده او را. پس اونجایی که یک شی است، یک واحد حقیقی است، اصلا این حرف در اونجا مطرح نخواهد بود. ان سلب شیء عن شیء و اتصاف شیء به شیء و قبول الشیء لشیء، اینها امور که لا تتحقق عند وجود شیء واحد در لا غیر، اونجا که یک شیء باشد اینها تحقق ندارن. فانها این امور، این امور سگانه ای که شما فرمودید، این لا یلزم و شیء الواحد من حیث هو واحد، لازمه شیء واحد بسیط، این امور نخواهند بود، بلکه این امور استدعای وجود اشیایی فوق یکی را دارند. بل تستدعی وجود اشیاء فوق واحد که تتقدمها حتی تلزم تلک الامور و به تلک الاشیا به اعتبارات مختلفه، بلکه استدعای وجود اشیای فوق واحد دارن که این اشیا اون امور را مقدم بر اون امورن، حتی تلزم و لازمش این است که این امور حتی تلزم تلک الامور و لتلک الاشیا به اعتبارات مختلفه باشه. و صدور الاشیاء الکثیره عن الاشیاء الکثیره لیس به محال، بله از اون جهت که اگر ما بخوایم کثرت رو حرف بزنیم و حرف بعد از پیدایش کثرت باشه، چه در سلب، چه در اتصاف، چه در قبول، و از این جهت صدورم همینطوره، مانعی نیست، محالیتی نیست. اما یادمون نره که در مبادی تصوری قاعده الواحد، حرف در الواحد واحد حقیقی است که هیچ نوع کثرتی در اونجا مطرح نیست. و صدور الاشیاء الکثیره عن الاشیاء الکثیره لیس به محال، اصلا کاری به قاعده الواحد نداره. اینو توضیح میده، یعنی مرحوم محقق طوسی این را توضیح میده. میفرمان بیانه ان سلب یفتقر الی ثبوت مسلوب و مسلوب ان، نه اینکه فرمود هر یک از این ستا به در امر واحد تحقق پیدا نمی کنه، باید چیز دیگری باشه، الان اون را توضیح میده. میفرماد سلب که شما مطرح کردید، وقتی شما بخواید چیزی را از چیزی سلب بکنید، این سلب نیازمند به ثبوت مسلوب و مسلوب ان است. دو امر است، یک چیز سلب، یک چیز مسلوب و مسلوب ان، که یتقدمانهو که از او از سلب تقدم داره. باید یک مسلوب و مسلوب و انهی باشه که سلب در اونجا تحقق پیدا کنه. ولا یکفی فیه ثبوت المسلوب عنه فقط، کفایت نمی کنه ثبوت مسلوب و ان فقط، هم مسلوب باید باشه هم مسلوب و ان. فکذالک الاتصاف هم همینطوره، در اتصاف یفتقر الی ثبوت موصوف و صفت، موصوف و صفتی باید باشن و این موصوف و صفت تقدمه بر اون وصف داشته باشه. در قابلیت هم همینطوره، ول قابلیت هم الی ثبوت قابل و مقبول، یعنی فکذلک الاتصاف و یفتقر الی ثبوت موصوف و صفت، ول قابلیت هم یفتقر الی ثبوت قابل و مقبول. حالا در قابلیت یا قابل و مقبول باشه او الا قابل و شیء که یوجد المقبول و فیه که معطی مقبول باشد. و اختلاف المقبول کساد و الحرکت، این یفتقه رو الا اختلاف قابل، این باید دوتا قابل باشد که این دو امر رو پذیرفته باشن. برای اینکه فإن الجسم یقبل السواد من حیث و ینفعل عن غیره، جسم قبول سواد میکنه از اون جهت که جسم از غیر منفعل میشود، و یقبل الحرکت من حیث و یکون لها حال لا یمنع خروجه عنها، جسم قبول حرکت میکنه از اون حیث که برای این جسم حالی است که مانع نیست خروج او را از اون حال، پس از اون حال خارج می شود و حرکت تحقق پیدا می کند. این در این سه مورد. ولی درباره صدور و اما صدور و شیء عن شیء و امران یکفی فی تحققی فرض و شیء واحدن هو العله، در صدور یک چیز کافی است. صدور شیء از شیء این امریست که کفایت میکنه در او تحقق اون یک شیء که او بوده باشد علت. و امرون یکفی فی تحققی فرض و شیء واحدن هو العله. و الا امتنع استناد و جمیع المعلولات الى مبدا واحد، اگر اینجور نباشد ممتنع است استناد همه معلولات به مبدا واحد. انتها کلام مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در شرح اشارات. مرحوم صدرالمعتلین همونطور که قبلا هم در جوابی که محقق طوسی در نقد المحصل داشتن اونجا متذکر شدن، درباره این سلب ایشون نظری دارن. میفرماد شما میگید در سلب نیازمند به ثبوت مسلوب و مسلوب ان هست، این مطلبی نیست که در همه جا بشه اون را اثبات کرد، بلکه ما در واجب تعالی اونجا سلوب گوناگون است بدون اینکه دو طرفی بوده باشد، لذا الان این رویشون اینجا تذکر میدن و بیان میکنن. میفرماد اقول جمیع ما ذکره فی هذا الکلام صحیح، اونچه که محقق طوسی در جواب فخر رازی فرمود همش درسته، الا الذی رفع به نقض به سلوب. این نقض به سلوبی که فخر رازی آورد جواب محقق طوسی در این مورد به نظر ما تمام نیست. برای اینکه فإن لأحد أن یقول، ممکنه کسی بگوید سلب الشیء عن شیء لا یتوقف علی ثبوت شیء المسلوب، سلب شیء از شیء دیگر متوقف بر ثبوت شیء مسلوب نیست. برای اینکه فالواحد الحق تعالی فی ای مرتبت فرزه متصفون به سلب جمیع ما اداه ان، حق تعالی در هر مرتبه که فرض بشود متصف میشه به سلب جمیع ما ادایش از او. و اینجا دیگه نیاز به دو جهت مسلوب و مسلوب و ان اینجا مطرح نیست. اون که میفرمان و هازا اشکالون قویون، درباره سلوب از واجب تعالی چرا این اشکال قوی است؟ برای اینکه حیثیت سلب غیر از حیثیت اثباتی است و حیثیت ثبوت غیر از حیثیت سلب است و چند سلب بر واحد صادق است با اینکه او بسیط است. اونجا به چه نحوه خواهد بود؟ از این جهت می‌بینیم این اشکال قوی است. و هازا اشکال قوی که لا یمکن التفسی عنه الا بما حققنا. بر اساس حکمت متعالیه که گفتیم در هر جا سلب است شی باید مرکب باشد و هر جا مرکب نیست سلب نیست و در واجب صفات سلبی برگشتش به صفات ثبوتی است، چون در اونجا سلب و نقص است نه سلب کمال. و هازا اشکال قویون که لا یمکن التفسی عنه الا بمحققناه فان حیثیت سلب الحجریه عن الانسان لا یمکن ان یکون به اینها حیثیت وجودهی من حیثه و وجودهی. خب این چرا این اشکال قوی است؟ می فهمیم فان بیان قوت اشکال است، برای اینکه حیثیت سلب حجریت از انسان که شما فرمودید این ممکن نیست به عینه به همون حیثیت وجود انسان باشد، از اون جهت که وجود دارد حیثیت ثبوتی غیر از حیثیت سلبی است. و ان حیثیت سلب الحجریت از ان الانسان این لا یمکن ان یکون به اینها حیثیت وجود، این وجود انسان من حیث و وجود، چون حیثیت سلب غیر از حیثیت اثبات است. ولا ایزن وجود الحجر به هو ظاهرون، یعنی حیثیت سلب حجر غیر از حیثیت وجود حجر است. و هو ظاهر، پس بنابراین فلا بد من ترکیب فی المسلوب عن کل انسان فی مثالنا. الان اینجا انسان در اون مثالی که شما آوردید مطرح است، الان اینجا در او ترکیب مطرح است. فلا بد من ترکیب فی المسلوب عنه کل انسان فی مثالنا، از اون حیث که اثبات حیثیت اثباتی وجود انسان است غیر از اون حیثیت سلبی حجریت از اوست. هازا حسب ما مر بیانه فی مسئله توحید الواجب تعالی و فی تحقیق ان البسیط یجب ان یکون کل الاشیاء، که قبلا هم اشاره کردن قاعده بسیط الحقیقه تبیینش اینجور نیست که کار هر کسی باشد، این دقت خاصی میخواد و این مسئله مهمی است. میفرمود فحق الجواب عن هذا الاشکال، ما در جواب فخر رازی نگوییم که سلب عین اثبات است یا نگوییم سلب متوقف بر مسلوب و عن هست. به این نحو درباره سلب با فخر رازی بهش جواب ندیم. به حق الجواب عن هذا الاشکال، این که ان صدق تلک السلوب کلها، همه قضایای سالبه که درباره واجب صادق است، ان صدق تلک السلوب کلها لکونها سلب النقائصه و اعدام الاعدام یرجع الی اثبات وجود تام الکامل الذی هو منشأ کل موجود و تمام کل کائن و غایت کل کمال. درباره حق تعالی اونجا همه این سلوب برمیگردد به سلوب نقایص، نقص ها از او سلب می شود، خود سلب نقص اثبات کمال خواهد بود. ان صدق تلک سلوب کلها لکونها مسلوب نقائص و اعدام الاعدام. همه اینها برمیگردد به اثبات وجود تام کامل، یرجع الی اثبات الوجود تام کاملی که او یعنی ذات اقدس اله هو منشأ و کل موجود و تمام. این تمام معنای متمم است، متمم و کل کائن و غایت و کل کمال هست. پس بنابراین فلا فقد هناک اصلا، در واجب فقدانی نیست، سلبی نیست، الا فقد الفقد، ولا سلب الا سلب السلب، و هو نفس الوجود الواجب الاحد التام است، که همه سلوب در واجب تعالی به امر وجودی برمیگردند. خب پس بنابراین تا اینجا الان حرف در اعتراض فخر رازی به قاعده الواحد شد در کتاب شرع اشارات و جواب محقق طوسی به ایشان شد و مرحوم صدرالمتعالین هم در جواب محقق طوسی به فخر رازی اعتراضی داشتن. البته این بر اساس حکمت متعالیه هست. مرحله دوم بس نقل جواب محقق دوانیست به فخر رازی، که این جواب رو مرحوم صدرالمتعالین نمی فرمایند که جواب خوبی سالای مشکلی داره، می فرماید جواب محقق دوانی مجدی نیست، سودمند نیست، و اونگاه وارد جواب استادشون مرحوم میرداماد می شوند که اینها به حول قوه الهی موکول میشه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.